بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه قرآن و الهان، امیدوارم که انشالله حال یکایک شما عزیزان خوب بوده باشه. میشنویم قطعاتی از تلاوت اساتید بزرگ قرائت قرآن رو تا برنامه رو آغاز کنیم. در ادامه مباحث سطولن، امروز باب جدیدی رو آغاز خواهیم کرد. سعی میکنیم که انشالله یه تحلیلی بر سبک قراء مصری داشته باشیم که اینا نقشه خوندنشون چیه. البته من هنوز به این نتیجه نرسیدم که همه قراء مصری اون نقشه ای رو که در خوندنشون پیاده میکنن دونسته باشه و با اطلاع قبلی باشه، اما این رو میتونم، یعنی این رو برای خودم جا انداختم اینطور که کثرت تلاوت در اینها باعث شده که به یک نتایجی برسن که یک روشی رو برای خودشون در خوندن پیش گرفتن. اینطور نبوده که بشینن فکر بکنن، یعنی اول کلاسیقی برن همه مباحث رو به پایان برسونن بعد بیان بخوان شروع کنن طراحی کنن برای تلاوتشون. برحال در کشور ما هم عده زیادی قاری شدن، حالا شاید نتونن مثل قراء مصری بخونن ولی تا یه حدی نزدیک به اونها میخونن و گاهی دیده شده که تلاوتهای بعضی از قراء ایرانی کردن که واقعا کم از تلاوت قاریان مصری نداشته. برحال اینها کلاس موسیقی نرفتن، از شنیده هاشون خوب استفاده کردن. در مباحث قبلی فکر بکنم جلسه سوم چهارم من عرض کردم که فرق، یکی از فرقهای قراء مصری با ما اینه که زیاد شنیدن، خیلی زیاد شنیدن، حداقل 10 برابر ما شنیدن. اگر 2 برابر ما هم از شنیده هاشون استفاده کنن، خب ببینید که طبیعیه باید بتونن خیلی زیبا بخونن. اما ببینید هر انسانی یه امکاناتی داره که طبق اون امکاناتش برنامه ریزی میکنه. مثلا شما یه نفر رو فرض بگیرید که کارمنده و در آخر ماه 150 هزار تومان حقوق میگیره. متناسب با این 150 هزار تومان برنامه زندگیش رو تعیین میکنه. و یه نفر دیگه 180 هزار تومان حقوق میگیره. اون هم متناسب با این 180 هزار تومان برنامهش رو تنظیم میکنه. حالا اینا اقتصاد نخوندن، بخیر 2 تا 4 تا رو بلدن. در تلاوتی که ما بهش اشاره داریم از قراء مصری، چند نوع سبک وجود داره. منظور من از سبک تلاوت کلیات و نقشه اون تلاوته که این نقشه میبایستی حتما بر یک اصولی استوار باشه. کلن تلاوت قرآن به خاطر اینکه هیچ آهنگ دیگه همراهی نمیکنه اون، مثل خوندنهای دیگه، حتی ما تواشیهایی از قراء مصری شنیدیم از استاد نقشبندی که ایشون میخونه و آلات موسیقی هم ایشون رو همراهی میکنند. خب در تلاوت قرآن همچیزی امکان نداره و خدا نیاره اون روز که عده‌ای بخوان این کار رو هم انجام بدن. اما خود قاری باید همه نقاط خالی کار هنریش رو پر بکنه. مثلا ما میشنویم که یک غزلی رو یک خواننده خونده، خب قبلش شروع میشه موسیقی اون و یک آمادگی و مقدمه‌ای رو برای شنونده ایجاد میکنه و بعد از اون خواننده شروع میکنه به خوندن. اما در تلاوت همچین چیزی امکان نداره. برای همین خود قاریا میان مقدمه تلاوت خودشون رو ایجاد میکنن، یعنی همون شروعشون از منطقه پایین صدا همون مقدمه است که برای تلاوتشون، حالا یکیسی یک دقیقه، یکیسی دو دقیقه و حتی تا 10 دقیقه هم تو بعض از نوارهای استاد مصطفی اسماعیل شما شنیدید که اینا مقدم است. یعنی به طور کلی یک تلاوت به طور متوسط 1/3، 1/4، حتی 1/5، 1/6 بستگی به اون زمانش داره و به اون شرایطی که اون قاری در اون شرایط قرآن خونده، فرمول خاصی نداره. مقدم است. ممکنه مثلا یه قاری بخواد 5 دقیقه بخونه، 1 دقیقه یا 2 دقیقه از تلاوتش رو مقدمه خوندنش قرار بده و بعد 3 دقیقه آخرش رو دیگه اون اصل کارش رو انجام بده. عرض کردم چون تنهاست قاری در ارائه این هنر، خودش باید مقدمه رو ایجاد کنه و خودش هم باید هنرش رو ارائه بده. یعنی در اصل اگر ما تمام تلاوت‌های قرآن مصری رو تحلیل بکنیم، می‌بینیم که در 99.9% دارای مقدمه هستند و قسمت دوم. حالا این نامگذاری به نام قسمت دوم یا قسمت اصل خیلی مهم نیست. اینا چیزایی نیست که ما بخوایم امروز یک مثلا واژه‌ای رو به ثبت برسونیم. نه، شما میتونید اسمشو هر چیز دیگه بذارید. من میگم قسمت اول یعنی مقدمه و قسمت دوم. حالا باید تحلیل کنیم که چطور قاریا وارد قسمت دوم خوندنشون که همون اصل خوندنشون هست و تمام هنرهاشون رو میخوان ارائه کنن، چطور وارد اون میشن. احسنت بر اون کسی که این نوار رو انتخاب کرد و برای شما شنوندگان عزیز پخش کرد. من خودم این نوار رو هر وقت میشنوم خیلی تحت تاثیر قرار میگیرم و تجوید رو در تلاوتم از رو این نوار اصلاح کردم. البته اون حدود 10-12 سال پیش بود، الان یه خورده دیگه شاید اون دقت رو از دست داده باشم، باید دوباره برگردم و این نوار رو بازگوش کنم و باز تجویدم رو بهتر کنم. اما ببینید همین نواری که الان شما شنیدید این اصل تلاوته، یعنی قسمت دومه. اما فکر مونید که میتونه یه قاری یه دفعه بسم الله بگه و از اینجا شروع کنه بخونه؟ نه، این امکان نداره. نه شنونده راضی میشه، نه خود قاری میتونه بخونه. به چند دلیل. یکیش این که خوندنش مقدمه به هر حال نداره دیگه، یعنی ذهن شنونده آماده شنیدن این آهنگا نشده. دوم که صدا کشش همچین چیزی رو نداره، یعنی یه دفعه قاری بخواد از اینجا شروع کنه بخونن خب سخته. تنها یک قاری در قراء مصری اغلب تلاوتاش بدون مقدمه شروع میشه و اون استاد عبدالعزیز حسان هست که وقتی میخوان شروع کنن خوندنشونو دیگه مقدمه چینی نمی کنن. از همون اول مثلا با آهنگ رست شروع میکنه یا مثلا با آهنگ بیات شروع میکنه به خوندن و همونجا دیگه ادامه میده. حالا میخواید یک قطعه ای از تلاوتهای استاد حسان رو بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام
بله شنیدید. و اگر اعوذ بالله و بسم الله رو، یعنی استعاذه و بسم الله رو نمیشنیدید، فکر میکردید که مثلا این تلاوت وسطهای خوندن استاد حسان بود، دیدید که هیچ مقدمه ای نداشت. معمولا هر تلاوتی با آهنگ بیات شروع میشه، ولیشون نه، رست شروع کرد. پس این یک نوعه، ولی تمام قاریای دیگر، مگر بعضی از قاریا ممکنه در جاهایی که بخوان کوتاه بخونن، مثلا از صیاد هم من شنیدم این رو که مثلا چند دقیقه بخوان بخونن، 3 دقیقه 4 دقیقه، مقدمه خوندنشون رو حذف میکنن که شروع کنن به اصل خوندن. حالا چه کار میکنن قاریا در این مقدمه های تلاوتشون؟ ببینید، نمیدونم شما این رو میدونید یا نه، که مقدمه کتاب معمولا آخر نوشته میشه. درسته اول کتاب چاپ شده، ولی نویسنده همه کتاب رو که نوشت، خلاصه اون مباحثش و اون چرا که میخواد به شما بگه، سعی میکنه تو مقدمه یک دیدگاه هایی رو جلوی شما باز بکنه، که این خیلی مهمه. شاید شما فکر میکردی که مقدمه کتاب رو اولش میشنه مثلا، نه، مقدمه کتاب آخر کتاب نوشته میشه، یعنی آخر نوشتن بهش پرداخته میشه و در اول کتاب چاپ میشه. حالا قراء چطور این مقدمه ها رو انتخاب میکنن؟ متاسفانه این همه که به تلاوت قرآن در کشور ما پرداخته شده، تا حالا یک کار ویژه روی این مقدمه های تلاوت قراء مصری تا حالا انجام نشده. توسط کی؟ توسط ماها که قاریا هستیم و میخونیم. برای همین میبینیم که اشکالات زیادی در تلاوت قاریان جوان ما و حتی بعضی از قدیمی ترها به خاطر ندونستن این یک مبحث اصلی که به نظر من یکی از مباحث مهم در سوتران هست دیده میشه، یعنی اشکالات فراوانی هست. خب من براتون اینجوری مثال میزنم که شما اگر بخواید یک ساختمونی بسازید، سراغ یک مهندس طراح که برید، نقشه کش باشه، از شما ابعاد اون زمین رو میخواد و الا نمیتونه نقشه بکشه. امکانات رو میخواد، ببینید که شما مثلا چقدر چند طبقه میخواید بسازید، چقدر پول دارید، چقدر فضا دارید، چه طرح اولیه‌ای دارید تا بتونه متناسب با همه اینا اون طرح لازم رو تهیه بکنه. خب یه قاری میخواد یه تلاوتی رو داشته باشه که بتونه نیم ساعت قرآن بخونه خوب و بدون اینکه صداش خسته بشه یا کم بیاره، مردم رو به این هنر جذب بکنه. خب چطوری آغاز بکنه؟ گفتیم که نمیتونه از اونجایی که دلش میخواد شروع کنه، مجبوره یک مقدمه بچینه. این مقدمه رو چجوری انتخاب کنه؟ اصلا مگه مقدمه ها با هم فرق میکنن؟ بله، متاسفانه بسیاری از شما این رو نمیدونید که مقدمه های تلاوت ها با هم فرق میکنن. ما تقریبا حدود 5 نوع مقدمه چینی در تلاوت قرآن داریم، در سبک‌های مختلفی که اساتید مصری تا حالا ارائه کردن و غیر از اینم من تا حالا نشنیدم. یک نوعش که اصلا از تلاوت‌های بدون مقدمه است که گاهی استاد رفعت هم داره این نوع رو، یکم استاد حسان، بقیه همه مقدمه دارن. اما این مقدمه ها درسته در ظاهر شبیه همند، ولی نتایج مختلفی دارن که این خیلی مهمه. فرض مثال استاد مصطفی اسماعیل یه مقدمه در تلاوتش داره که نتیجه اون مقدمه میرسه به یک پرده صوتی که برای خوندن ایشون مناسبه و استاد شهاد یک مقدمه دیگه. اینها رو اینا نساختن، یادتون باشه اینا چیزایی نیست که اینها بهش رسیده باشن، نه، اینا فرمول هایی است که اصلا در موسیقی وجود داره. مثلا دو دو تا همیشه میشه 4 تا. خب اینو که هر کسی ازش استفاده میکنه نمیگن که این آقا در آورده اینو، این یک عدد، یک بحث ریاضی است. خب حالا ببینیم اساتید قرآن چجوری انتخاب میکنن اصل خوندنشون رو و چجوری انتخاب میکنن مقدمشون. دوستان عزیز خیلی دقت کنید، من توصیه میکنم که بعضی از این مباحث رو ضبط بکنید، چون ممکنه نتونید تو اون لحظه کاملا درک بکنید یا از گوشتون خارج بشه این نکاتی که من ممکنه بهش اشاره بکنم. یک بحثی که تا به حال شاید بهش فکر نکردید و کمتر شنیدید، بحث جایگاه صوتی شماست. همه افراد جایگاه صوتیشون با هم یکسان نیست. اصطلاحاً شما شنیدید که میگن فلانی چپخونه، فلانی صداش بمتره، فلانی صداش زیرتره. من نمیخوام وارد مباحث خشک موسیقی بشم، مثلا از ارتعاش حرف بزنم، از این حرفا. شاید لازم بشه اونها رو بگم، ولی اونها رو اگه به شما بگم ممکنه که انگیزه برای فرا گرفتنش نداشته باشین و خوب یاد نگیرید. بذارید برسیم به اونجایی که اون اصطلاح رو میخوام توضیح بدم، ازش استفاده کنم. مجبورید دقت بکنید و اگر هم توضیحات بیشتری در مورد مثلا ارتفاع صدا داده شد، لاجرم خوب گوش میکنید و خوبم سعی میکنید اون رو یاد بگیرید. ببینید هر شخصی یک جایگاه صدایی داره. یعنی من الان برای شما 3 نمونه تلاوت میکنم، ببینید کدوم یکی از اینا خوبه. البته شاید یه شنونده همین الان وارد بحث بشه و بگه این فلانی چرا اینطوری داره قرآن میخونه. اما قسمت اول، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قسمت دوم، الحمد لله رب العالمين. قسمت سوم، الحمد لله رب العالمين. خب شما به عنوان شنونده کدومش رو میپسندید؟ خود من قسمت دوم، چون اولی برای من خیلی پایین بود و نمیتونستم اونطوری که لازمه از صدام استفاده بهینه بکنم. استفاده بهینه، یادتون باشه این رو. و در قسمت سوم انقدر بالا بود که باز هم به علت بالا بودن نتونستم استفاده بهینه بکنم. اما در قسمت دوم تقریبا توی منطقه زیبای صدای من بود. منطقه زیبای صدا یعنی چی؟ یعنی اون قسمتی که شما بهترین استفاده رو با کمترین صرف انرژی میتونید ببرید. اینو یادتون باشه. هر آدمی یک قسمتی از صداش زیباست. به ندرت پیدا میشن کسانی که مثلا هم قسمت بم صداشون زیباست، هم قسمت توسط صداشون و هم قسمت اوج. خب شاید بعضیاتون ناراحت بشید من اگه بخوام اشاره بکنم به اساتید مصری. ولی اگر بخوایم نمره بدیم به قسمت بم صدای استاد مصطفی اسماعیل، قطعا کمتری از بم صدای استاد شهاد خواهد گرفت، از صدای بم استاد منشاوی هم کمتر خواهد گرفت، ولی در توسط و اوج فرق میکنه. پس همه جای صدای ماها قشنگ نیست. خب یه قطعه ای رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا و
در همین قطعه یا قطعاتی که شنیدید یکی از آیات رو استاد شهاد با صدای بم اجرا کردن. خب شما این بم خونی رو در تلاوت استاد مصطفی اسماعیلی کمتر میبینید. من نمیدونم، شاید برای خودتون تا حالا فکر میکرد یه دلیل دیگه ای داشته. دلیلش اینه که استاد مصطفی اسماعیلی بم صداش نسبت به اوجش کیفیتش کمتره. چون کمتره کمتر هم ازش استفاده میکنه، فقط در مواقع ضروری و لزوم. ببینید ممکنه در یک تلاوت اگر 100 قطعه ایشون تلاوت کنه 4 یا 5 تا در اواسط خوندنشون بم میخونن و الان دیگه اصراری ندارن. اما شهاد اینطور نیست، استاد شعیشه اینطور نیست، استاد عبدالباسط اینطور نیست، استاد محمود علی‌البنا اینطور نیست، هیچ کدوم از اینا اینطور، چون صدای بم خوبی دارن. پس این رو ما یاد گرفتیم که همه ما صدامون در تمام نواحی زیبا نیست. حالا شما خیلی سخته که بتونید خودتون منطقه زیبای صداتون رو تو یکی دو جلسه پیدا کنید. من یه راهی بهتون میگم این کار رو انجام بدید. حداقل 10 تلاوت از تلاوت‌های خودتون رو انتخاب کنید، اونایی که خوب خوندید. بعد ببینید که کدومش از همه بهتر بوده و در کدوم راحت‌تر بودید، در کدوم اوج خوندید راحت بودید، توسط خوندید راحت بودید، تحریراتون خوب بوده، خیلی توی صداتون فشار وجود نداره. اونجا جای صدای شماست. فعلا ما داریم الان در مورد اصل تلاوت، یعنی قسمت دوم بحث می‌کنیم. اصلا کاری به مقدمه نداریم، چون گفتیم مقدمه رو بعد از به اصطلاح شناخت اصل و شناخت قسمت دوم تعیین میکنن. فعلا ما کاری به مقدمه خوندن شما نداریم. اول این رو بدونید که جایگاه صوتی شما باید مشخص بشه. و معمولا من شنیدم از دوستان خودم که سراغ موسیقی فارسی و خوندن های فارسی رفتن، میگن ما بعضی وقتا میریم پیش استاد، اصطلاحا از این جمله از این کلمه استفاده میکنم، تونالیته یا تونیک. میگه بخون ببینم صدای شما محدودش کجاست، محدوده صدای شما کجاست. این خیلی مهمه، یعنی شما تو کدوم قسمت صدات هنرهای بیشتری خوابیده. خب این نکته رو داشته باشیم تا یه تلاوت بشنویم. اگر خوب متوجه مباحث مطرح شده باشین، متوجه شدین که ایشون هم جایگاه صوتیشون یه ذره پایین تر از استاد مصطفی اسماعیله. استاد مصطفی اسماعیل همین آهنگ بیات رو مثلا در پرده های بالاتری میخونه. من اینجا نمیخوام از کسی تعریف بکنم یا تمجید بکنم یا کسی رو خدای نکرده تضعیف بکنم، نه، میخوام تحلیل بکنیم. در اصل نه تضعیفه نه تمجیده، تحلیله. استاد مصطفی اسماعیل همین آهنگ بیات رو ممکنه یک پرده یا دو پرده بالاتر بخونن، اما با اینکه یکی دو پرده هم بالاتر میخونن، اما وقتی میخوان به قسمت های بم خوندنشون که اون هم یکی دو پرده بالاتر میشه بیان، مشکل دارن. این نشون میده که قسمت بم صدا خیلی در قیاس با توسط و اوج کیفیت نسبی نداره. اما استاد محمود علی‌البنا خیلی بم قوی دارن و خیلی هم زیاد ازش استفاده میکنن، چون خود این بم زیباست، یعنی زیبایی تو این صدا خوابیده. پس مهمترین موضوعی که باید شناخته بشه توسط شما در صدای خودتون که این تقلیدی نیست عزیزان. نمیتونید بگید چون شهاد خیلی داد میزنه منم باید داد بزنم. بعضی آدما قدشون ممکنه 170 سانت باشه و بعضی 180 سانت. اون 10 سانت همیشه باید مد نظر باشه. شما هیچ وقت نمیشین 180 سانت. اگه شما قدتون 170 سانت هیچ وقت 180 سانت نمیشید. مگر اینکه برید میگن ورزش مثلا بسکتبال قد رو بلند میکنه شاید 2 سانت. ولی دیگه قد بلند نمیشید. بعضی از افراد صداهاشون وسعت و ارتفاعش بیشتر از دیگرانه. برای همین توی تقلید باید این رو در نظر بگیرید. مثلا استاد مصطفی اسماعیل از یک محدودی صوتی زیاد استفاده میکنه. درسته بمخونی زیاد نداره ولی از بم نسبتا پایینی شروع میکنه و تا آخرین نقطه اوجی که لازم باشه پیش میره. ممکنه شما مثلا اون مقدار صوت رو نداشته باشین. پس در این مورد در این یک نقطهش نباید از مصطفی اسماعیل تقلید کنید. خب وقت امروز پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.